رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. ششم اردیبهشت برابر با 26 آوریل. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی به اسم صبحانه با خبر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. یه سلام گرم و ویژه و البته دست مریزاد به شمایی که دیروز 100 تن زباله از تفرجگاه‌های استان تهران جمع کردین. دیروز چهارمین روز از طرح هفته زمین پاک بود. عده‌ای از مردم به صورت داوطلبانه با این طرح سازمان محیط زیست تهران همکاری کردن و حاصلش این شد که دیروز 100 تن زباله رو از دل طبیعت استان تهران جمع کردن. امروز پنجمین روز هفته زمین پاکه. یه سلام گرم به شمایی که اگه در جمع کردن زباله ها از طبیعت کمک نمی کنین، دست کم زباله ای هم به طبیعت اضافه نمی کنین. در مورد هوای ایران در یک جمله فقط باید گفت امروز بیشتر استانها نیمه ابری و بارونی هستن و تازه فردا و پس فردا گستره بارش ها بیشتر و بیشتر میشه. و اما همکاران امروز صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مارتین در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو حمید فاطمی مسئول اتاق خبر رادیو فرداست. من رضا ولی زادم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم. حمید فاطمی اینجاست با کلی خبرهای تازه. خوش اومدین آقای فاطمی.
متشکرم آقای ولیزاده، با سلام و صبح خیر. گروه 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 موافقت کردند که به سرعت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در بیانیه مشترکی که جمعه شب توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، کشورهای گروه 7 گفتند در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین به سرعت تحریم‌های هدفمندی علیه روسیه برقرار خواهند کرد و در صورت ادامه تحریکات روسیه در اوکراین، تحریم‌های باز هم بیشتری در زمینه‌های کلیدی اقتصاد روسیه اعمال خواهد شد. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا. همچنین به گفته منابع آگاه، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابعی که هویت آنها فاش نشده است گفتند که آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه افزایش تحریکات روسیه در شرق اوکراین می‌دانند، روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنند که در برگیرنده شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا از ورود هواپیماهای جنگنده روسیه به حریم هوایی اوکراین خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ها، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، سرهنگ استیون وارن، روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته جنگنده های روسیه چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. وی بدون توضیح بیشتر گفت آمریکا از روسیه می‌خواهد بیدرنگ برای کاهش تنش در اوکراین اقدام کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که حکم اعدام 3 نفر از عاملان ترور دادستان زابل امروز شنبه 6 اردیبهشت ماه در محل حادثه اجرا خواهد شد. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از توضیح بیشتر خودداری کرد و گفت جزئیات بیشتر در این رابطه را بعد از اجرای حکم بیان خواهد کرد. موسی نوری قلعه‌نو، دادستان وقت زابل، در 15 آبان ماه سال 92 هنگام رفتن به محل کارش توسط افرادی با شلیک چند گلوله کشته شد. روز جمعه چند انفجار انتحاری در گردهمایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد 31 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. پیشتر مقام‌های محلی شمار کشته شدگان را 25 تن اعلام کرده بودند. انفجارها در استادیومی صنعتی در شرق بغداد در حالی روی داد که بیش از 10,000 تن از هواداران شاخه سیاسی اصحاب اهل الحق در این گردهمایی حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اصحاب اهل الحق از سوی حکومت ایران حمایت می شود. به گزارش همین خبرگزاری، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. انتخابات پارلمانی عراق قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. در اثر باران‌های شدید و سیل در شمال و شمال غربی افغانستان بیش از 100 تن جان باختند و هزاران نفر بی خانمان شدند. در پی باران‌های تند و سیل‌آسا دو روز گذشته، روز جمعه چند روستا هم در این بخش از افغانستان تومه سیل شد. رئیس پلیس ایالت جوزان میگوید پیکر 55 تن از جان باختگان پیدا شده، اما 10 تن از اهالی منطقه مفقود شدند و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. بر پایه این گزارش، بیش از 1500 تن از اهالی خانه‌ها و روستاهای سیل‌زده توسط هلیکوپتر به مناطق امن انتقال یافتند. مجله تایم روز پنجشنبه 11 مجموعه 100 چهره تاثیرگذار سال را منتشر کرد. در این فهرست که شامل چهره های هنری، سیاسی و اهالی تجارت می شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می خورد. از مجموع 100 نفر نام 41 زن در این فهرست دیده می شود که تا پیش از این سابقه نداشته است.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال می کنین، حمید فاطمی 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمی گرده و ما در ادامه 30 دقیقه صبحانه با خبر چه خواهید شنید؟ پایان رزمایش دو روزه 43 گردان از نیروهای بسیجی در تهران در گزارشی از جزئیات این رزمایش خواهید شنید. قیمت بنزین آزاد لیتر 1000 تومان شد، اما این افزایش همچنان ادامه خواهد یافت. در گفتگوی اقتصادی امروز به میزان افزایش آتی قیمت بنزین می‌پردازیم. واردات داروهای مشابه ایرانی محدود می شود. تشکیل کمیته پیگیری مرگ 2 میلیون ماهی در استان تهران، نجات 78 دانشجو در ارتفاعات فومن و البته بیشتر از اینها رو توی صفحه اول روزنامه امروز مرور می کنیم. بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و موزامبیک لغو شد. علاوه بر این کلی خبرهای ورزشی دیگه هم براتون داریم. حتما بخشی از برنامه رو هم به پیام‌های تلفنی شما اختصاص میدیم و در بخش دوم و سوم برنامه هم حتما پیامکاتون رو میخونم. به این شماره ها پیامک میتونیم بزنین: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دومین روز از رزمایش گردانهای الی بیت المقدس نیروهای بسیج با عنوان مقاومت و ایستادگی حامیان ولایت قدس سپاه محمد میآید روز جمعه در تهران برگزار شد. رزمایشی که به گفته احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران متناسب با عملیات واقعی و تهدید مصور طراحی شده بود. کیان معنوی گزارشی دارد از جزئیات این رزمایش.
شعارهای هزاران بسیجی در این رزمایش همچنان مانند گذشته بود. شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و در پشتیبانی مطلق از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران جمعاً 5 لشکر عملیاتی در قالب 43 گردان در این مانور شرکت داشتند که پس از برگزاری رزمایش در خیابان حجاب به جمع راهپیمایان نماز جمعه پیوستند و راهی دانشگاه تهران شدند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ظهر جمعه از نیروهای بسیج در این رزمایش ساندید و به این ترتیب رزمایش پایان یافت. خبرگزاری فارس از قول احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران اهدافی چون جابجایی یگانها و حمل و نقل و استقرار آنها در موضع پدافندی، آموزش عملی در عملیات غافلگیری برای مقابله با دشمن، ایجاد راه‌های مواصلاتی فرعی در صورت اشغال راه‌های اصلی و مسدود بودن آن، عملیات کمین و ضد هلیبورد و تمرین اصول پدافند غیر عامل را از جمله اهداف نظامی این رزمایش گزارش کرد. به گفته احمد ذوالقدر، علاوه بر حضور نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی با تخصصهای گوناگون هوایی، زمینی و دریایی، مشارکت به گفته او مردمی نیز جزء اساس کار بسیج است. جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران از گردانهای موسوم به امام حسین، بیت المقدس، عاشورا، امداد و نجات، کوثر، گردانهای امام علی به عنوان گردانهای دفاعی مردمی یاد کرد و گفت این گردانها بسیج و سپاه را تشکیل داده و آموزشها، ماموریتها و تجهیزات متفاوتی دارند. بنابر گزارش‌ها، گردانهای امام علی گردانهای موتوری ویژه مقابله با اغتشاش و ناآرامی‌های شهری هستند که سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیش از این گفته بود که 200 گردان از این نیروها پس از اعتراضات سال 88 ایجاد و تجهیز شدند. احمد ذوالقدر گفت 5 لشکر عملیاتی برای رزمایش پیشبینی شده که در 2 قالب اصلی و فرعی در 5 محدوده در تهران به کار گرفته می شوند. ذوالقدر گفت در مجموع حدود 1,700,000 بسیجی در تهران سازماندهی شدند.
کیان معنوی از رزمایش 2 روزه نیروهای بسیج گزارش می داد و ما نوبت پیام های تلفنی شماست، با هم می شنویم.
آقای روحانی، با تیم مذاکره کننده اتمیش وارد مرحله آمادگی با 5 به اضافه 1 داره میشه که به توافق نهایی با جامعه جهانی بشه. اینجا راست افراطی وارد جریان مستقیم در جهت تقابل با دولت آقای روحانی شده و تا جایی که بتونه چوب و چرخه این روند میکنه و برای اینکه آقای روحانی رو به درجه از استیصال و فشار برسونه حمله به زندانیان سیاسی بند 250 میکنه و این دستور از کسی جز آقای مصباح یزدی برای قلقم کردن بچه های این مرزبون در زندان اردن نیست.
ببینین این زن و بچه سوریا چجوری چه رژیم میکشن، چجوری بچه کوچیک داره اونجا کشته میشه. آخه انسانیت کجا رفته؟ این کیه این کارو میکنه؟ اسد که با گلوله و فشنگ ما داره اونجا این بدبختا رو نابود کرده، با پول ما داره اونا رو نابود میکنه. این چه کاریه میکنین؟ جیبتون که پر کردین، خانواده‌هاتون که همه ملیاردر شدن، ما بدبخت که هر چی کار میکنیم نمیتونیم مون زنده بچه‌مون ببریم. به خدا قسم نمیتونیم مون زنده بچه‌مون ببریم. میوه نمیبینیم چه جوریه، ماهی اصلا رنگش هم نمیبینیم، عکسش هم نمیبینیم. این کار شماست که به روز ما آوردین.
جناب آقای روحانی، کوه و برق مفتی، کون کلیف چه گفتی؟ به قول بعضی آمده میگه زانتیا رسید، پراید رسید به زانتیا، مهدی بیا، مهدی بیا. تا زمانی که اینا روی کار هستن ما بدبخت و بیچاره هستیم.
خواستم به آقای روحانی رئیس جمهور و به آقای ظریف بگم که روند مذاکرات را به همین شکل پیش ببرند و همچنین به سران کشورهای غربی که به گروه ها و افرادهای بی خاصیت و تندرو توجه نکنند. گروهی در ایران هست که میخواد روند مذاکرات را کند کند یا به آن لطمه وارد کند. از آقای رئیس جمهور میخوام که به آنها اعتنایی نکند و این کار را به نحو احسن پیش ببرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بحث داغ بنزین که در ایران شما رو درگیر خودش کرده قراره تا کجا پیش بره؟ یعنی قراره از اینم گرونتر بشه این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. این روزا افزایش دوباره بهای بنزین در چارچوب فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صدر خبرهای اقتصادی ایران قرار داره. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه چشمنداز افزایش آتی بهای بنزین در آینده است. قیمت بنزین در ایران تا کجا قراره پیش بره؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس.
بالا رفتن بهای بنزین که از نخستین ساعات بامداد جمعه به اجرا گذاشته شد و از جمله قیمت هر لیتر بنزین آزاد رو از 700 تومان به 1000 تومان افزایش داد، یکی از مراحلی هست که در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای واقعی کردن بهای این کالا پیش بینی شده. کافیست بند یک ماده اول این قانون رو با هم بخونیم که مقرر می‌دارد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت و گاز و غیره به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی یا فاب در خلیج فارس نباشد. خب با در نظر گرفتن شرایطی که قانون تعیین کرده، محاسبه رشد آتی قیمت بنزین در ایران کار دشواری نیست. قیمت تحویل روی کشتی یا فوب بنزین در خلیج فارس حدود 1 دلاره که با دلار مبادله‌ای میشه 2550 تومان برای هر لیتر. 90% 1 دلار مبادله‌ای میشه 2295 تومان. به بیان دیگر اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها تا آخر اجرا بشه، قیمت هر لیتر بنزین آزاد تا پایان برنامه پنجم یعنی اسفند 1394 1550 تومان از قیمت فعلی گرانتر خواهد بود.
آقای خاوند، آیا در اقتصاد ایران یک چنین افزایش قیمتی طاقتش رو اقتصاد ایران داره در بهای بنزین یا خیر؟
2295 تومان برای هر لیتر بنزینی که حضورتون عرض کردم بر پایه دلار مبادله‌ای محاسبه شده. اگر قیمت دلار در بازار آزاد در نظر گرفته بشه، بهای هر لیتر بنزین تا آخر سال آینده خورشیدی بر اساس نص قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها باید برسه به حدود لیتری 3000 تومان، تازه به شرط اینکه طی این مدت قیمت دلار به پول ملی ایران ثابت بمونه. طبعا یک چنین افزایشی فعلا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همینطور زندگی بسیار سخت مردم قابل تصور نیست و به احتمال قریب به یقین در اجرای قانون انعطاف‌های زیادی در نظر گرفته خواهد شد، از جمله از لحاظ زمانی. شیب افزایش الزاماً کمتر از اون چیزی خواهد بود که قانون تعیین کرده.
به نظرتون آیا امکان داره که به دلیل دشواری‌های موجود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فاز بعدی اون کلاً متوقف بشه و یا سالها به عقب بیفته؟
هیچ احتمالی رو نمیشه کلاً نادیده گرفت، ولی واقعی کردن قیمت انرژی که سالهای سال به عقب افتاده و مصیبت‌های فعلی رو به بار آورده برنامه‌ای نیست که بشه کلاً فراموشش کرد. این جراحی بزرگی است که به هر حال باید انجام بگیره. متاسفانه تا امروز انجام این کار ضروری با اشتباهات زیادی همراه بوده و همین اشتباهات جراحی رو تا این حد دردناک کرد.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که البته در این لحظه در لندن تشریف دارید.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده و همینطور روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا و هفته خوبی رو برای اونها.
واردات داروهای مشابه ایرانی محدود میشود. تشکیل کمیته پیگیری مرگ 2 میلیون ماهی در سد فشافویه استان تهران و نجات 78 دانشجو در ارتفاعات فومن. اینها تیترهای صفحه اول روزنامه امروز. بغیر از این تیترها تیترهای دیگری هم دارن روزنامه امروز. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از این تیترها برای ما بیشتر خواهد گفت. شهرام، موضوع افزایش نرخ بنزین که به هر حال موضوع داغی هم هست امروز خیلی در روزنامه های ایران بازتابی نداشته، گویا فقط روزنامه وطن امروز اینطوری که من دیدم به این موضوع پرداخته، درسته؟
بله همینطور هست. تقریبا اغلب روزنامه ها در صفحه یک یا دست کم در نیمتای اول خودشون هیچ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین نکردن، به جز دو روزنامه، روزنامه وطن امروز که قیمت های جدید رو نوشته و روزنامه شهروند که البته گزارشی درباره پیامدهای افزایش قیمت بنزین در صفحه یک منتشر کرده. روزنامه وطن امروز هم از روزنامه های اصولگرای منتقد دولت هست و در تیتر یک خودش این پرسش رو مطرح کرده که آیا شیب مورد نظر آقای روحانی که وعده داده بود، آقای روحانی که افزایش قیمت بنزین با شیب ملایم صورت خواهد گرفت، همین افزایش بنزین به قیمت هر لیتر سهمیه‌ای 700 تومان و آزاد 1000 تومان هست یا نه، و گزارش مفصلی در این زمینه این روزنامه منتشر کرده.
خب گفتی روزنامه شهروند هم به ماجرای قیمت بنزین اتفاقا اشاره کرده، گزارشی داره با بازار در تب و تاب قیمت بنزین با این تیتر، و یه عکسی هم از نجات 78 دانشجو در ارتفاعات فومن منتشر کرده.
بله، روزنامه شهروند در عکس یک خودش که مربوط است به نجات 78 دانشجوی گم شده در ارتفاعات فومن از عملیات امداد و نجات هلال احمر گزارش داده و نوشته که این 78 دانشجو از سوی دانشگاه پیام نور برای کوهنوردی و کوهپیمایی رفته بودند، مسیر خودشون رو گم کردند و چند ساعتی هم نگران در میان جنگل‌ها و کوههای استان گیلان گم شده بودند. در تیتر یک این روزنامه هم روزنامه شهروند تأکید کرده که دولت آقای روحانی کار دشوارش بعد از افزایش قیمت بنزین آغاز شده که کنترل قیمت‌ها در بازار هست.
این ماجرای مرگ 2 میلیون ماهی در فشافویه داستانش چیه؟ گویا روزنامه‌ها بیشتر به این موضوع پرداختن، روزنامه ایران هم همینطور.
بله، امروز روزنامه ایران گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با طرح این پرسش که فاجعه مرگ ماهی ها در فشافویه چه کسی مسئولش هست، و این روزنامه نوشته که هنوز سازمان محیط زیست دلیل مرگ بیش از 30 تن ماهی رو در این سد اعلام نکرده، اما کمیته تشکیل دادن و قرار است که بررسی بکنن و نتایج اون رو اعلام خواهند کرد. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در روزی که افزایش قیمت بنزین ها رخ داده، عکس یکی خودش رو به دیدار آقای حسن روحانی با خانواده ایثارگران اختصاص داده و تیتر یکی خودش رو هم به اختصاص عرض به بخش تولید خودرو.
روزنامه ابتکاری گفتگو کرده با سید علی صالحی، شاعر در ایران، گفته من سکوت را برگزیدم. در ارتباط با چین تیتر رو انتخاب کردم براش؟
آقای صالحی در این گفتگو به اون چیزی که در این سالها از دو سوی بر او گذشته اشاره کرده، هم محدودیت هایی که از سوی اداره ارشاد یا بحث سانسور کتاب ها بر ایشون اعمال شده، هم بخشی از انتقاداتی که برخی از شاعران یا منتقدان به نوع شعر سرایی آقای صالحی داشتن، و به خاطر همین ایشون این تیتر رو بر زبان آورده و روزنامه ابتکار هم اون رو در صفحه یک منتشر کرده. یک تیتر اصلی روزنامه ابتکار هم سخنان آقای علی لاریجانی هست، رئیس مجلس شورای اسلامی، که گفته ما برای حل کامل ماجرای هسته‌ای آماده ایم.
و روزنامه اعتماد امروز چه مسائلی رو مطرح کرده در صفحه اول؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که سخنان آقای لاریجانی که در روزنامه ابتکار هم منعکس شده بود، پیام هسته‌ای تهران به غرب هست. عکسی که خودش رو به آقای سید جواد طباطبایی از اندیشمندان ایرانی اختصاص داده، و البته بحثی که با ایشون با میز در یک میزگرد با منتقدان خودش داشته. یک گزارش هم اعتماد منتشر کرده درباره فیلم سازی علیه آقای روحانی که اولین فیلمش هم در دانشگاه ها منتشر شده.
و از روزنامه جامعه جمع هم خیلی کوتاه برای ما بگو.
روزنامه جام جم در عکس یکی خودش از قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در آسیا با 6 طلا خبر داده. از قول وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی خبر داده که از این پس واردات داروهای مشابه ایرانی از خارج از کشور محدود خواهد شد و گزارش اصلی این روزنامه هم درباره عرض مبادله‌ای برای کاهش قیمت خودرو هست که دولت به شرکت‌های خودروسازی اختصاص داده.
خب از تیتر یک روزنامه شرق چی داری برای ما بگی؟
روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش سخنان آقای محمود احمدی نژاد رو منعکس کرده که گفته من قصد ندارم وارد سیاست شوم و البته روزنامه شرق این اظهارات رئیس جمهور سابق رو چرخش تاکتیکی توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم بزرگ داشته آقای نجف دریابندری هست که در تهران برگزار شده از سوی مجله بخارا.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم برنامه بازم نگاهی میندازیم به صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
دوباره تکرار میکنم اگر پیامکاتون به دست ما برسه حتما در بخش دوم برنامه خواهیم خوند. 20-420-733-595-555 یکی از شماره های پیامک گیر ماست و 20-7-926-011-57 سی هم یک شماره دیگه. منتظر پیامکاتون هستیم. اما بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و موزامبیک لغو شد. علاوه بر این امروز 3 کشتیگیر ایرانی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روی تشک میرن و والیبال نشسته ایران قهرمان و نایب قهرمان آسیا شد. البته حبیب روشنزاده خبرهای بیشتری داره.
بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال موزامبیک لغو شد. این مسابقه قرار بود روز 17 اردیبهشت ماه برگزار شود ولی ایران تصمیم گرفت زودتر آن را برگزار کند و فدراسیون فوتبال موزامبیک هم با این تصمیم ایران مخالفت کرد و مسابقه لغو شد. به نوشته خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، تاکنون چندین دیدار تدارکاتی و اردوی مورد نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی لغو شده که به طور یقین این مسئله می تواند تأثیر منفی بر روند آماده سازی تیم ایران داشته باشد. تیم ملی فوتبال ایران که همینک در آفریقای جنوبی به سر می برد، ظرف امروز تا پنجشنبه 3 مسابقه دستگرمی با تیم‌های باشگاهی آفریقای جنوبی خواهد داشت. این در حالی است که نیجریه نخستین حریف ایران در جام جهانی 2014 برزیل تا جام جهانی 3 بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی فوتبال اسکاتلند، یونان و آمریکا در برنامه دارد. ایران هم قرار است با بلاروس و احتمالاً مقدونیه بازی کند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا امروز در آستانه قزاقستان آغاز می‌شود و از ایران 3 کشتیگیر روی تشک خواهند رفت. در 59 کیلو محسن حاجی پور با حریفی از چین روبروست. در 71 کیلوگرم محمد کریمی با کشتیگیر قزاقستان و فرنگیکار وزن 81 کیلوی ایران مجتبی کریمفر با کشتیگیر ازبکستان پیکار خواهند داشت. پیکارهای 5 وزن دیگر مسابقات آسیایی فردا یکشنبه برگزار می شود. مسابقات والیبال نشسته آسیا که در مشهد جریان داشت با قهرمانی و نایب قهرمانی ایران پایان یافت. در بخش مردان تیم والیبال نشسته ایران که صاحب عنوان قهرمانی جهان است در بازی فینال 3-0 بر قزاقستان پیروز شد و عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. اما در بخش زنان تیم والیبال نشسته ایران در دیدار پایانی مغلوب چین شد و در مکان دوم قرار گرفت. در ایتالیا شب گذشته هفته 35 فوتبال قهرمانی باشگاه ها سری آ با 1 بازی آغاز شد که طی آن تیم روم در پایتخت تیم آس میلان را با 2 گل شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس گل دوم روم در دقیقه 65 توسط جروینی و بازیکن اهل ساحل آج وارد دروازه میلان شد.
Minuto 65 del segundo tiempo. Gervinho 2-0.
تیم روم در حال حاضر با 85 امتیاز پشت سر یوونتوس 90 امتیازی در مکان دوم قرار دارد. آس میلان هفتم است. تیتو ویلانووا سرمربی اسبق تیم فوتبال بارسلون اسپانیا به علت بیماری سرطان در سن 45 سالگی درگذشت. وی که در فصل 2012-13 سرمربی بارسلون بود موفق شد با رکورد 100 امتیاز این تیم را به مقام قهرمانی لالیگا اسپانیا برساند. ویلانووا بعد از رفتن گواردیولا از تیم بارسلون سکان رهبری این تیم را در اختیار گرفته بود که پس از یک سال به علت ابتلا به بیماری سرطان تیم را رها کرد. و در جهان تنیس رافائل نادال بازیکن شماره یک جهان پس از 11 سال در مسابقات تنیس اوپن بارسلون شکست خورد و حذف شد. حریف نادال هموطنش نیکولاس آلماگرو بازیکن شماره 20 جهان بود که 2-1 به پیروزی رسید. در مسابقات بارسلون که روی زمین خاک رس برگزار می شود و نادال